شبتون بخیر باشه دوستان عزیز و همراهان گرامی. رسیدیم به ساعت 21، یک ساعت پایانی نوبت دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد و وقتمون فرا رسیده تا شنونده برنامه پایانی در این نوبت باشید. کنکاش هست تقدیم حضور شما خواهد شد. ضمن این که میتونید کنکاش رو از شبکه رادیوی اقتصاد بشنوید، روی سایت ایران صدا قابل دیدن هم هست، پس ببینید و بشنوید. حسن ختام برنامه های امروز و امشب در نوبت دوم کنکاش رو.
نگاهی نو به موضوعات اقتصادی روز، فرصتی برای انعکاس دیدگاه های متفاوت، تضارب آرا، کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو اقتصاد و برنامه کنکاش. من امیر اصلان خانی هستم. در این برنامه هم به یک موضوع مهم اقتصادی نگاه خواهیم کرد که بسیار تاثیرگذار هستند. به سراغ شرکت‌های دانش بنیان می‌خوایم بریم و مشکلاتی که این شرکت‌ها دارن. ببینیم اصلاً هدف از شرکت‌های دانش بنیان و هدف از حمایت از اینها اینه که ما تعداد اینها رو افزایش بدیم یا نه می‌خوایم استفاده بکنیم و هدف‌های بزرگتری داریم. ۳۰۰۳۶۳۷ سامانه پیامکی ماست. به ما پیامک بزنید، نظر، پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید با دوستان من در میون بگذارید. اگر سوالی هم از میهمانان برنامه داشتید در پیامک سوال خودتون رو مطرح بکنید، سعی میکنیم که از میهمانان برنامه سوالات شما رو هم بپرسیم. بریم به سراغ معرفی میهمانان محترم برنامه. آقای سجاد میدانلو نماینده معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری با ما هستند. آقای میدانلو خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب، خیلی ممنونم از دعوتتون.
خیلی متشکرم. آقای همایون مرادی عضو انجمن علمی صنایع فراسودمند و فعال دانش بنیان هم با ما خواهند بود، اما هنوز نرسیدن به برنامه، انشالله تا دقایق دیگر در خدمت ایشون هم هستیم. در خدمت میهمانان دیگری هم هستیم که به صورت تلفنی به فراخور موضوع برنامه به سراغشون میریم و سوالاتمون رو با اونها هم مطرح میکنیم. خیلی خوب آقای میدانلو، اول یه تعریفی از دانش بنیان ها به ما بدید. سال گذشته در شعار سال هم حمایت از دانش بنیان ها رو ما داشتیم. یک موجی رو داریم از اینکه به سراغ شرکت های حتی قدیمی هم میریم، تولید کنندگان قدیمی هم میریم، میگن که ما این محصول ما محصول دانش بنیانه. شما بگید که این تعریفش چگونه است، چگونه یک شرکت میتونه دانش بنیان باشه، تا بعدش حالا وارد سوالات دیگه بشیم.
با نام یاد خداوند سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبان رادیو اقتصاد. عرض کنم خدمتتون که برای بحث دانش بنیان و تعریف دانش بنیان در حال حاضر سیستم ارزیابیمون یک سری تغییراتی درش اتفاق افتاده. ما سه تا رده بندی داریم برای شرکت های دانش بنیان. مفهوم دانش بنیان به معنای شرکتی است که در واقع یک کار هایتکی رو در قالب یک تیم هایتک به تولید رسونده باشه. خب توی تعاریفمون سه تا رده بندی داریم: شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا، شرکت‌های دانش‌بنیان نوآور و شرکت‌های دانش‌بنیان فناور، که بعد از در واقع ریاست جناب دکتر دهقانی فیروزآبادی به عنوان معاون علم فناوری آقای رئیس جمهور، یه بخشی هم به معاونت علم فناوری اضافه شد به نام اقتصاد دانش بنیان و تبدیل شد به معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، که این توی ارزیابی ها هم تأثیر گذاشت، به این معنا که خب بجز بحث فنی شرکت ها، بحث اقتصادیشون هم مد نظر قرار گرفت و در واقع مسیر رشد شرکت ها برای ارزیابی اونها مطرح شد. شرکت های دانش بنیان نوپا رو در تعریف کلی شرکتی میگیم که خب بجز اینکه یک محصول تایید شده دانش بنیان یا خدمت تایید شده دانش بنیان دارد، که خب شیوه نامه‌های خودش رو توی هر حوزه‌ای داره که به چه محصولی تایید شده و های تک گفته میشود، درآمدی زیر 5 میلیارد از اظهارنامه‌ای و اشتغال زایی زیر 10 نفر دارد.
درست.
شرکت های دانش بنیان نوآور و فناورمون درآمد اظهارنامه‌ایشون بالای 5 میلیارد و اشتغال زایی حداقل 10 نفر و بالاتر رو دارن، که خب یک تفاوتی بین نوآورها و فناورها هست که سهم فروش دانش بنیان شرکت های نوآور زیر 50% و فناور بالای 50%. یعنی فناورها عمده درآمدشون از همون محصول دانش بنیانشونه، نوآورها کمتر از 50% درآمدشون از محصول دانش بنیانشونه.
بقیه درآمدشون از کجاست؟
سایر محصولاتی که دارن. خب یه شرکت ممکنه چندین تا خدمت یا محصول داشته باشد که خب
الزامن همه دانش بنیان نباشن ها.
بله بله. و خب اون محصول دانش بنیانه اون پروسه رو طی کرد، یه شرکت همه محصولاتش رو برای بحث ارزیابی دانش بنیان ممکنه ارائه بده، ولی خب تو اون حوزه از 10 تا محصول دانش بنیانش یکیش تایید بشه که اون سطح تکنولوژی، سطح فناوری، سطح تسلط فنی و مرحله تولید داشته باشه.
پس یه شرکت قدیمی، یک تولید کننده قدیمی که 20 سال، 30 سال، 40 سال داره تولید میکنه، او هم میتونه یک بخشی از کارش دانش بنیان باشه، درسته؟
بله، به شرط اینکه سه تا در واقع بجز این بحث‌های حالا بحث اظهارنامه و اشتغال زاییش، تو بحث خود اون محصول یا خدمتش سه تا شرط رو داشته باشد. یکی این که اون محصول از نظر سطح فنی و دانش فنی مورد تایید باشد، که تو اون حوزه به عنوان یک محصول با دانش فنی های تک شناخته بشه. دوم این که تسلط فنی اون تیمی که دارن روی اون کار میکنن در واقع تایید شده باشه، به این معنی که اگه کسی بره یه سطح تکنولوژی خیلی بالایی رو وارد کنه و بیاره اینجا مونتاژ کنه، این دیگه دانش بنیان نیست، باید یه قسمتی از اینو خود اینا تولید کرده باشن در داخل کشور. و نکته آخر این که اون محصول بسته به این که به چه سطحی از تولید رسیده، نمونه اولیه است یا نه، تولید انبوه شده یا بالاخره به بازار رسیده، برای اون قسمت آخرش که مرحله تولید هست تایید یا عدم تایید میگیره.
خیلی خوب. آقای همایون مرادی، عضو انجمن علمی صنایع فراسودمند و فعال دانش بنیان، که قرار هستش تا دقایق دیگر ما اینجا در استودیو در خدمتشون باشیم، تا برسن ما از فرصت استفاده بکنیم و با ایشون به صورت تلفنی صحبت بکنیم. آقای مرادی، خیلی خوش آمدید به پشت خط برنامه.
سلام عرض می‌کنم، خیلی متشکرم. اولا عذرخواهی می‌کنم، من به موقع نتونستم برسم، باور کنید هیچیش تقصیر من. یک تفاوتی وجود داره بین از ما بهترم از اون جاده میاد نه از اون جاده. من سلام کنم خدمت همه شرکت کنندگان و متشکرم.
آقای مرادی، دوستان ما میگن که لطفا با هنسفری صحبت نکنید، اگر میشه با گوشی صحبت بکنید که بتونیم صدای شما رو بهتر داشته باشیم. حالا مواظب باشید که حالا جریمه هم نشید.
من جریمهش مهم نیست، صدامون برسه خوب.
خیلی خوب آقای مرادی، ما بحثی رو شروع کردیم با آقای میدانلوب تا شما به جمع بپیوندید. ببینید الان هدف از توجه به شرکت‌های دانش بنیان برای مسئولین این هستش که ما تعداد اینها رو افزایش بدیم، یعنی بیایم هر سال آمار بدیم که چقدر به شرکت‌های دانش بنیان اضافه شده، یا نه به همون میزان که به دنبال افزایش شرکت‌های دانش بنیان هستیم به دنبال ارتقای کیفی اینها هم هستیم، حمایت از اینها به حدی هستش که اینها رشد بکنن، چگونه است؟
عرض کنم که ببینید اصلا به نظر من آنچه که کسی دوست دارد و آنچه که اتفاق میفتد دو تو بحث مجازات معاملت علمی فناوری هم دوست دارد هم میخواهد انجام بدهد، ولی به نظر من دولت دوست دارد ولی بدنش نمیتواند و سازوکاری که وجود داره اصلا این اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه به دولت وصل نشه. اگه اجازه بدید من یه توضیح خیلی راحتی بدم.
بله.
آقای دکتر اشاره فرمودن در مورد شرکت‌های های تک. ببینید شرکت های تک شرکتیه که معاملت علمی فناوری به درستی تکیهش بر واحدهای آرندی تحقیق و توسعه است. یعنی میگه که تو دانش تو، یعنی ایده تو با دانش تو تبدیل به پروداکت کن، این پروداکت تو تبدیل به ثروت بکن، من تو رو دانش بنیان میدونم و حمایت میکنم.
ده.
حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. موقعی این میتواند اینو اقتصادی کند که بتونه به بازار بدهش. ما اینجا با دولت به تضاد میفته، برای اینکه دولت واحدهایی رو داره که خودشون آرندی دارن و وقتی یک کالای نو میاد حتی وقتی مجوزم بهش میدن اینا وقتی میخواید بفروشتش وقتی دولت خریدارشه عملا این اتفاق نمیفته. خب هیچ وقت اتفاق نمیفته. من نمونه براتون عرض میکنم. مثلا فرض کنید شما یک کود های تک تولید میکنید و میره حتی مجوز میگیره از خاک آب، ولی چون خریدارش خدمات حمایتی وزارت کشاورزیه اون از خاکار استعلام میکنه، اون اصلا یه چیز دیگه میگه، یعنی شما میشید حق العمل کار دیگه، اون دانش بنیانه معنی نداره، در حالی که شرکتتون دانش بنیانه، محصولتون دانش بنیانه، بازار اقتصادی پیدا کرده. هر وقت که به بخش خصوصی میرسه موفق میشه، جایی که دولت موفق نمیشه. یعنی این تضاده وجود داره و الان ما در بیشتر جایی که سازمان تحقیقاتی وجود دارد آرندی ها فشلن، از بین رفته هن. یعنی واقعا شرکت های دانش بنیان در اینجا از بین رفته هن. چون هیچ هر کاری میکنه آخرش که میخواد اقتصادش کنه اون رقیبش باید داوری کنه و نمیکنه.
خیلی خب همینو بذارید از آقای میدانلو بپرسیم. آقای میدانلو چرا اینگونه است؟
سلام عرض میکنم خدمت.
سلام از بنده است.
زنده باشید. سلامت باشید. از کنم خدمتتون که اون چیزی که بنده از حرفای ایشون متوجه شدم، حالا اگه بخوام توی چند بخش از کنم، یکی اینه که بحث تبدیل شدن به پروداکت و ورود به بازار به عنوان یک شرط اصلی دانش بنیان شدن شرکت است. آیا خب نلزومن ما شرکت های نوپا رو داریم که از درآمد 0 تا 5 میلیارد تومانشون میتونه نوپا دانش بنیان باشه. اتفاقا تمرکز معاونت علمی هم در حوزه حمایت‌هاش بیشترین سطح حمایت‌ها رو برای شرکت‌های نوپا داره. خب لزوماً میگه شرکتی که به بازار رسیده و تولید کرده و در واقع رفته به سمتی که داره یه بازار خوبی دستش گرفته، درآمد خوبی داره، لازم نیست اصلا از این حمایت خاصی بشه. این داره راه خودش رو میره. حالا شاید یه سری برنامه‌های کلانی رو بخواد اجرا کنه که اونجا بخواد حمایت بشه، ولی در حالت کلی دیگه این نیاز نداره. این بیاد به جای معافیت مالیاتی مثلا اعتبار مالیاتی بگیره. یعنی چی؟ یعنی بیاد آرندی انجام بدهد که این آرندی در راستای یک فعالیت دانش بنیان باشه و این آرندیشو بسپاره به یه شرکت نوپای، یه تحقیق و توسعهشو بسپاره به شرکت نوپای که تازه داره جون میگیره و کاری نه انجام میده، من میام به اون اعتبار مالیاتی میدم بره معافیت بگیره. خب یعنی تعاریف به سمت حمایت هست. اتفاقا همون هاییست که وارد در واقع بحث فروش آنچنانی نشدن، در مورد زیر 5 میلیاردن. حالا اون موضوعی که دکتر مطرح کردن که بحث آقا اینه که آیا بعد مسئله دولت در ورود و بازار شرکت های دانش بنیان مشکل زا هست تو ساختارهای حالا دولت های مختلفمون. ببینید بدنه دولت در حالت کلی برای شرکت های مهمی که بازارشون بی تو جیه، در اکثر موارد، یعنی ایشون مشتریشون، مشتری نهاییشون یه نهاد دولتی هست مثل جهاد کشاورزی که مثلا گفتن که خب میخواد یه نهادی و یه در واقع به عنوان بانی قرار بده که یه محصولی بره یه جایی به فروش برسه. خب اینجا مسلما یه سری چالش‌های وجود داره. معاونت علمی هم به عنوان یه نهاد در واقع رگولاتور و تسهیلگر بین سازمان‌های دولتی داره کار میکنه، ولی خب یه توانی داره، یه سطحی از توانی در معاونت علمی هم هست دیگه. خب ممکنه که یه شرکتی بره مشکلش حل نشه و بالاخره یه چالش بخوره، ولی خب مبادی پیگیری شما معاونت علمی داره. یعنی شما
چرا اونجایی که باید دولت خریدار باشه که باید سهل‌تر بگیره، چرا این گونه است؟
ببینید الان یه موضوع خیلی کلیه داریم صحبت میکنیم دیگه، باید اون کیس رو بررسی کنیم ببینیم آقا مثلا در حالت عمومی، خب من نوعی که دارم یه شرکتی رو کار میکنم، ببینید یه چالشی رو من یه سمت شرکت‌های خودم ببرم. بنده خودم قبل از اینکه تو ساختار دولت کار کنم صاحب کسب و کار خصوصی بودم که در واقع اومدم بیرون. ببینید ما در کشورمون یک مسئله‌ای که داریم به تبع اینکه خب اکثرا تولید کنندگان مخصوصا حوزه دانش بنیانمون یه سری صاحبان دانش فنی هستن، میایم اون چیزی که بلدیم رو تولید می‌کنیم، بعد می‌خوایم اینو بفروشیم. خب به تبع اون چیزی که نیاز اون بازار هست شاید اون چیزی که من تولید کردم نباشه. واقعا یه سهمی از مسائلمون مربوط به اینه. اینو این دیتا رو بر اساس این داده ها رو بر اساس در واقع تحقیقات میدانی که انجام شده توسط معاونت دارم عرض میکنم خدمتتون که یه تعاریف ساده‌ای مثل امکان سنجی کردن، مثل تحقیقات اولیه بازار توی کارهای شرکت‌های دانش بنیان ما حتی کم رنگ شده یه جاهایی. خب یه بخش دیگهش مرتبط با اینه که خب یه سری ساختارهای توی اون سازمان وجود داره. حالا من نهاد خاصی اسم نمیبرم، ولی خب شما تصور کنید که مثلا میخواد یه محصول به بیمارستانی بفروشید تو حوزه وزارت بهداشت که حالا بحثی که ایشون مطرح کردم نباشد. خب به طب اون بیمارستان یه مسئول خریدی داره که باید اینو تایید کنه، یه نهادی هم داره داخلش که باید استانداردی به این بده. یه مسئول مشابه خارجی است که اعتماد اون رو جلب کرده و میگه خب من میخوام اونو بخرم، نمیخوام این محصولو بخرم. نمیشه ملزم کرد اون رو به اینکه شما حتما باید نبخ. دولت تا جایی که میتونه قانون منع مثلا واردات اون محصول رو بزنه، بگه آقا این محصول وارد نشود. خب این قانون حالا توی حوزه‌ای ممکنه 100% اجرایی شده باشه، توی حوزه‌ای کم و کاستی‌هایی داشته باشه. این موضوع میتونه به گونه‌ای باشد که اگر من در یک محصولی به یک بن‌بست رسیدم، محصول جدیدی رو امتحان کنم و اگر کیسی هم هست که واقعا موردی هم هست که دوستان فکر میکنن که نیازمند پیگیری معاونت توی نهاد خاصی گیر کرده، معاونت علمی واقعا همکاری بسیار گسترده با همه نهادهای دولتی داره، میتونه مشکلش رو پیگیری کنه.
آقای مرادی میگن معاونت علمی،
من اصلا بحثم اینه آقای
درست.
ببینید من عرض کردم اولش هم، یه چیزی رو ما دوست داریم، یه چیزی رو میتونیم انجام بدیم. وقتی که یک شرکتی که درسته، یعنی این کاری که معاونت علمی میکنه درسته واقعا. حالا یه سوالی هم شما داشتید راجع به کمی و کیفی که اونم من بعد خدمتتون عرض میکنم.
بله
ببینید در مورد مشخصی که من دارم اصلا این نیست که این کالا مقبول باشد نباشد، فلان تاییدیه داره، استاندارد داره، در همون وزارت خونه تست شده، تایید شده، برتری داشته. منتها مکانیزمی که اونجا وجود داره اینه که آرندی داره اونجا، یعنی خودش یه رقیب دیگه است و آرندی من میشه رقیب اون. آرندی من نوعی رو عرض میکنم، من اصلا نمیخوام که
درست
ایجاد کنم.
بله.
خب وقتی شما این معاونت فعلی کار خیلی درستی که کرده اومده میگه آقا تو باید اقتصادت هم درست باشه، حرف درست میزنن. اگه اقتصاد یک واحد های تک درست نباشه میمیره. این حرف کاملا درست، کاملا علمی، کاملا باید عملیاتی بشه و اتفاقا یه قدم هم بهتر رفته جلو این معاونت. اون قدیما میگفتن این پول بگیر برو تولید کن، این میگه تولید کن پول درار بیا با من جایزه میدم و این کار کاملا درستیه. یعنی میگه آقا به اعتبار مالیاتی بهت میدم. از این مطالبی که آقای دکتر به درستی اشاره فرمودن، آنچه که من عرض میکنم اینه کالایی که مورد تعیین هست در ارزیابی بهتر از وارداتیش هم هست، بهتر از اصلا من مخالف اینم جلو وارداتو بگیرن. اگه ما نتونیم رقابت کنیم بهتر اسمش دانش بنیان نذارید. اصلا من واقعا اینو میگم. دومت کیفیتمون از اروپایی ها بهتر، قیمتمون از چینی ها پایین تر باشه که بتونیم زنده بمونیم. ولی وقتی که تو رقیب داورته باختیش و اینو معاملت علمی هم زورش نمیرسه، این باید در حد حل بشه.
خیلی خوب، ممنونم آقای مرادی. ما فعلا با شما خداحافظی میکنیم و انشالله تا دقایق دیگه در خدمت شما به صورت حضوری هستیم. آقای میدانلو، من یادمه که هلوش شاید 5-6 سال پیش بودش که یک محصولی رو یک شرکت دانش بنیان تولید کرده بود در زمینه تجهیزات صنعت نفت بودش. اینو به عنوان مثال مطرح میکنم خدمت شما. و یک در یک فکر میکنم فن بازاری و در یک مراسمی حالا سرمایه گذارها اومدن و یک سرمایه گذار هم برای این قضیه پیدا شدش که این رو تجاری بکنن. کار هم خوب پیش رفتش، اما به مرحله استانداردسازی که رسید اون شرکت دولتی گفته بود که اگر میخواید ما از این محصول شما استفاده بکنیم باید استاندارد فلان کشور رو داشته باشه، یعنی باید این محصول بره تو اون کشور و اونجا تست های روش صورت بگیره و بیادش این مجوز رو به ما بدن که ما استفاده بکنیم. و این هزینه خیلی بالایی داشت، حتی اون سرمایه گذار هم توان این رو نداشت و کار کلن گره خوردش توی این قصه. برای این موضوعات چگونه میشه ورود کرد، این رو حلش کرد تا اون نه اون سرمایه گذار سرخورده بشه نه اون کسی که به هر حال دانش رو داره سرخورده بشه؟
ببینید، بحثی که میفرمایید، حالا بحث مجوز استاندارد هم بحث وزارت سمت هم بحث سازمان ملی استاندارد، اما خب من میتونم به جرات بگم که معرفی نامه معاونت علمی در تمام ارگان‌های و نهادهای کشور بالاخص وزارت سمت و وزارت کار که در واقع در کنار معاونت علمی نهادهای درگیر کاملا مستقیم با کسب و کارها هستند و وزارت علوم و وزارت بهداشت که در واقع بیشتر به سمت تیم‌های دانشگاه و دانشجوی میرن معتبره. خب
این وزارت نفت بوده شده،
بالا وزارت نفت هم همینطور. بله، عرض کنم خدمتتون که خب برای بحث هزینه های اون مجوز، خب معاونت علمی ساختار داره که هم برای بحث جواز تأسیس، هم برای بحث پروانه بهره برداری، هم برای استانداردها، هم در واقع حمایت های مالی داره که 100% اون در واقع حمایت رو بسته به اسکیل شرکت حمایت میکنه و اگر فرد شخص در واقع کاردانی ندارد نمیشناسه که کمکش کنه، مشاور میذاره، منتور میذاره در اختیارش و خب اون رو به سمتی میبره که حتی در همکاری با سازمان ملی استاندارد، استاندارد اون رو هم پوان مثبتی که داره ارزیابی میکنه و ارزیابی خود معاونت علمی میشود یک ملاکی برای صدور اون گواهی که برای اون شرکت دانش بنیان مورد نیازه. حالا در بعضی 100% مبادیه، در بعضی از موارد به عنوان یک امتیاز با یه عددی محسوب میشه که خب این نوع در واقع به عنوان ساخت حمایتی داره. ولی در حالت کلی ببینید ارگانهای ما، دفاتر مثلا همین وزارت سمتمون دفاتر تخصصی تو هر حوزه‌ای دارد. خب مثلا دو روز پیش من تو جلسه بودم توی دفتر خدمات هوایی وزارت سمت، صنایع هوایی وزارت سمت. خب این دوستان یه ملاکی دارن که اگر کسی مجوز سازمان هوای کشور رو نداشته باشد اصلا تولید کننده محسوب نمیشه. خیلی گسترده از ساختار دیگه. این سازمان ها باید بیان به سمتی که اون معیارها و ملاکاشون رو شفاف کنن. حالا مثلا این دفتر شفاف کرد با ما، ما ملاکامون اینه، ما آوردیم اونا رو هم توی مبادیشون دیدیم که آقا مثلا میخوای بریم سازمان ملی استاندارد، سازمان هواپیمای کشور مثلا یه مجوزی بگیری، چالش ها چیه، ایناست، بیا ما اینا رو برای تسهیلگری کنیم. در حالت کلی معاونت از بحث اشتغالزایی شرکت ها بگیرید، مثلا اینکه آیا یه دانش آموخته برتر یک کشور یه دانشگاهی بیاد به نظام وظیفه، خدمت نظام وظیفش رو توی اون شرکت دانش بنیان خلاق یا نوآور بگذرونه و توی اون حوزه فعالیت کنه که جز نظام خدمتش حساب بشه. یا اگه شرکتی میخواد مثلی مثلا واردات صادراتی داشته باشد، برای یه وارداتی کنه برای یه نمونه اولیهی بسازه، یا بخواد کاری انجام بده، معافیت های در واقع حقوق گمرکیش، بحث های سود بازرگانیش، بحث های عوارضش که در راستای اون تحقیق و توسعه است رو که میخواد یه خط تولدی رو اندازه بکنه معاف میکنه.
الان با دیگر دستگاه هم اتفاق افتاده، حالا با هواپیمایی گفتین اتفاق افتاده.
بله بله
با دستگاه دیگر
هواپیمایی مثالی بود کلا. بله. با وزارت ارتباطات، وزارت سمت، عرض کنم خدمتون که بالا وزارتخونه های دیگه مثلا وزارت کشاورزی، جهاد کشاورزی، سازمان های بانی مثلا مثل سازمان در واقع ستاد اجرای فرمان امام مثلا در حوزه مناطق محروم، با همه اینا معاملات علمی از کردم، یه نهاد رگولاتوری که با تمام سازمان های کشور حداقلش میتونم بگم که با بالای 60-70% یه نهاد یه وزارتخونه ای ارتباط مستقیم داره بخش مختلفش.
چون این زمانی که ممکنه یک شرکت دانش بنیان برای اینکه بره بخواد مجوزی رو دریافت بکنه، بله. این زمان به هر حال موضوع مهمی هستش دیگه که بعضی از شرکت ها هم از این طولانی بودن بعضی فرایندها گلایه داشتن. حالا به این موضوع میرسیم. آقای محسن نوتاش، مدیر ارتباط با مشتریان صندوق نوآوری و شکوفایی با ما هستند. آقای نوتاش سلام بر شما.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای نوتاش شما بگید چه حمایت هایی از شرکت های دانش بنیان دارید شما؟
عرض کنم خدمتتون که صندوق نوآوری و شکوفایی در واقع یک نهاد تأمین مالی و حالا به نوعی حمایتی هست که بیشتر در حوزه تأمین مالی میتونه به شرکت های دانش بنیان کمک کنه. حالا نکته مهمی که اینجا وجود داره، صندوق نوآوری با توجه به اینکه ذیل قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان تأسیس شده، در واقع خدماتش اکثرا معطوف به شرکت های دانش بنیان هست. یعنی احیانا اگه شرکت های فناور و خلاقی به ما مراجعه کنن، شاید خیلی دستمون باز نباشه که از همه خدماتمون بتونیم بهشون کمک کنیم. ولی خب در حوزه دانش بنیان خدمات متنوعی داریم که در واقع در 4 دسته اصلی هست. بخشی از اونها در قالب تسهیلات هست، تسهیلاتی که حالا از تسهیلات قرض الحسنه و کم بهره توش هست و تسهیلات بانکی که حالا یک سری تسهیلگری ها توش اتفاق افتاده. یک جاهای تسهیلات ما بر اساس در واقع طرح و برنامه آتی شرکت هست، یک جاهایی بر اساس سوابق و وضعیت مالی اعتباری شرکت هست. سعی کردیم که یک تنوعی توی در واقع خدمات تسهیلاتمون ببینیم که شرکت هایی که واقعا به این منابع نیاز دارن به نوعی بتونیم این منابع رو در اختیارشون قرار بدیم.
چقدر تسهیلات دادید آقای نوتاش در 6 ماه یا در سال گذشته چقدر تسهیلات دادید؟
از خواهم خدمتتون که در سال گذشته میزان تسهیلاتی که صندوق داده حدود 7300 میلیارد تومان بوده که البته خب بخشی از اونها رو مستقیم از منابع خود صندوق دادیم، بخشی هاش رو در واقع از طریق منابع اهرمیمون تو بانک ها. منظور از منابع اهرمی این هست که در واقع ما بیایم یک بخشی از منابعمون رو در با بانک ها در قالب تفاهم نامه هایی بیایم تو بانک ها اهرم کنیم و در قبال اونها بتونیم چند برابر از منابع خودمون از منابع بانکی درگیر کنیم و در اختیار شرکت ها قرار بدیم.
این 7000 میلیارد تومان پرداخت شده؟
بله بله 7000 میلیارد تومان مبلغ پرداخت شده.
بعد طرحی که باید شرکت دانش بنیان بیاره برای شما و شما تاییدش بکنید، بانک هم باید در مرحله بعد دوباره تاییدش بکنه یا نه؟
از خانم خواستم که اونجایی که در واقع تسهیلات ما بیشتر طرح محور هست، یعنی در واقع شرکت یک طرحی میده که مثلا در یک بازه 12 ماه 18 ماه قرار یک سایت تولیدی رو اندازی کنه یا اینکه یک قراردادی رو اجرا کنه، معمولا اینهایی که طرح محور هست از منابع خود ما هست. یعنی اگه ما یک فرآیند ارزیابی 1 ماه 2 ماهش انجام میدیم، دیگه از منابع خودمون پرداخت میکنیم، مجددا وارد سیکل بانکش نمیکنیم. اونجایی که میفرستیم سمت بانک جاهایی هستش که شرکت از نظر وضعیت مالی اعتباری و سوابقش میتونه اون معیارهای بانک رو پاس کنه. در نتیجه ما اینور سمت خودمون ارزیابی هامون خیلی کوتاه‌تره، دیگه وارد طرح و این داستان ها نمیشیم، اینها رو میسپاریم همون ارزیابی بانک که انجام میشه اون سمت. و ما اینجا یک ارزیابی مختصری که در واقع سقف تسهیلات متناسب با فعالیت دانش بنیان شرکت رو میان تعیین میکنیم و به بانک معرفی میکنیم.
بعد در مورد ضمانت ها چگونه است؟ اینها ضمانت هایی که باید بذارن برای این تسهیلات چگونه است؟
ضمانت هایی که در واقع برای تسهیلات حالا خود ما به عنوان صندوق نوآوری میتونیم از شرکت ها قبول کنیم متنوع هستش، یعنی از چک و سفته گرفته تا ضامن حقیقی و حقوقی و محل اجرای طرح و تا بریم جلوتر به حساب وثائق ملکی و بانک و اینا. ولی اینکه حالا به هر طرحی
حالا همه اینا رو الان گفتید، اصلیش هم ملک است دیگه که ندارن بدن ها یا نه؟
نه نه ما حالا اگر از نظر تعدادی تحصیلاتمون ببینیم حدود 70% تحصیلاتمون سمت وسایق ملکی نرفته. اگر تعداد دارم عرض میکنم، یک جاهایی ضمن که یک در واقع انعطاف پذیری هم داریم که مثلا توی یک تحصیلات متناسب با وسایق قابل ارائه شرکت یک ترکیبی از اینها ببندیم. مثلا ممکنه یک شرکتی بیاد 20 میلیارد تومان وام بگیره، در حالت عادی خب تحصیلات 20 میلیاردی نزدیک با اصل و فرعش حساب کنه حدود 30 تومان معمولا تو سیستم بانکی ملکی تضمین ملکی نیازه، ولی